أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه والضابين عنه اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم کلام در این بود که متجری مستحق عقاب هست یا مستحق عقاب نیست. این مستحق عقاب یعنی این که اگر شارع بخواد عقابش بکنه عقل جلوش نمیگیره، کار طبیعی انجام نداد. ما عرض کردیم اصلا سر استحقاق عقاب و عقاب این است که خداوند سبحان وقتی که حق مولویت داره اگر بخواد عبدش را به کمال برسانه در راه رسوندن به کمال از ابزار عقاب استفاده بکنه اشکال نداره، چون این عقاب باعث میشه که داعویت ایجاد میشه، در تمام مجامع عقلایی عقاب هست. اصلا حکومتی، جمعیتی که عقاب نداشته باشه، این یک به حساب جمعیت ناقصه. اون جامعه نمیتونه یک جامعه مطلوب باشه، به کمال نمیرسه. چون اگر مردم اونقدر معرفت میداشتن، شعور میداشتن، فرهنگ میداشتن که خودشون در راه رسیدن به کمال و علو به وظایفشون عمل کنن، که اصلا این همه نابسامانی در جامعه نبود. قرآن و قلیل من عبادی الشکور نمی فرمود. این مزخرفاتی که یک عده میگن آقا باید فرهنگ مردم رو ببری بالا، با زور نمیشه مردم رو نماز خون کرد، با زور نمیشه مردم رو روزه گیر کرد، با زور نمیشه مردم رو با حجاب کرد، با زور نمیشه مردم رو متدین کرد. غلط کردید. چطور مالیات که میشه با زور مالیات میگیرید؟ چطور قوانین راهنمای رانندگی که میشه با زور انجام میدید؟ اگر راست میگید، دروغگو نیستید، بیدین لامذهب نیستید، تو مالیات هم بگید آقا مردم مالیات بدید، مالیات جامعه را اصلاح میکنه. چرا اونجا که میرسه شما صحبت از زد و بند میکنید؟ قطعا همونطوری که تمام مجامع عقلایی قوه قهریه دارن، دین مبین اسلام هم قوه قهریه داره. لا اکراه فی الدین معناش اینه که یعنی دین اعتقاده، اعتقاد رو با اکراه نمیشه وارد قلب کرد. طرف رو میشه بگی میکشمت ساکت باش، نه اینکه لا اکراه فی الدین یعنی هر کسی هر عقیده‌ای که دلش میخواد انتخاب بکنه آزاده. خواه اگر کسی هر عقیده‌ای که دلش میخواد انتخاب بکنه آزاده، پس جهاد پیغمبر گرامی اسلام حمله به کفار برای چی بود؟ برای چی بود؟ میرفت پیغمبر گرامی دین مبین اسلام را به مردم میفرمود، مردم میفرمود یا مسلمان بشید یا کشته بشید یا اگه اهل کتابی جزیه بگیرید. لا اکراه فی الدین یعنی اعتقاد رو با اکراه نمیشه وارد قلب کرد. بنده اینجا میتونم به زور بگم آقا ساکت باش، اما نمیتونم به زور بگم آقا شما گوش کن، نمیتونم به زور بگم شما قبول داشته باش. قبولی یه مطلبه، اعتقاد یه مطلبه، اون ظاهر یه مطلبه. هیچ جا پیغمبر خدا نجنگیده که مردم بیاد مؤمن بشید، چون ایمان با جنگ درست نمیشه. جنگیده که مردم باید مسلمان بشید. لا اکراه فی الدین معناش اینه. خب این در ما نحن فی مسلمه که اسلام قوه قهریه داره. قوه قهریه یه بخشش در دنیای مرتد را بکش، زانی را بکش، عرضم به حضور شما فلان کسی فلان کار رو انجام بده تعذیرش بکن. بلکه این قوه قهریه دنیوی کافی نیست، به خاطر این که قوه قهریه دنیوی در واقع بخشی قلیلی از کار رو درست میکنه. خب اینایی که روزه نمیگیرن چند درصدشون گیر میفتن؟ حالا که الان که روزه خوردن اصلا جرم که نیست که هیچی، بلکه کمالم هست. فکر نمی کنم کسی را دولت گرفته باشه که تو چرا روزه میخوری. من بعید میدونم، بلکه شاید تبلیغ روزه خاری هم بکنن، ولی اگر واقعا سفت و سخت بگیرن خب میره تو خونش قضا میخوره. بعد میگه من مسافرم، میگه من چه میدونم معدم درد میکنه، میگه سردرد میکنه، میگه مریضم. اون قوه قهریه اساسی، اون عذاب اخروی است. خب چرا این عذاب رو در دنیا انجام نمیده خداوند سبحان؟ سرش اینه که این عذاب را اگر در دنیا قرار باشه انجام بده، خب این لازمش این است که امتحان دیگه از بین میره. لیمیز الله الخبیث من الطیب، از بین میره. اگر قرار باشه هر کسی به امام معصوم سلام الله علیه چپ نگاه بکنه، همونجا کور بشه. این دیگه امتحان معنا نداره، تکلیف معنا نداره. کمال در این وجودی که خداوند سبحان ساخته اینه. خب و این عذاب الهی در واقع روی حکمته. ای که کسی بیاد بگه عذاب الهی روی لطف و کرم خداوند سبحانه، ای دیگه خیلی خرف بی ربطی. عذاب الهی روی لطف، عذاب الهی رو حکمته. ولی در عین حال همین عذابی که رو حکمته از روی نقمت و غضب. در دعای کمی مولانا امیر المؤمنین علیه السلام عرضه می دارد لأنه لا یا لأنها لا تکونو الا عن قذبک و انتقامک و سخطک، به خلاف آتش دنیویه. خب حالا خداوند سبحان میبینه این خلقی که داره، این خلق در واقع عزم گناهم بکنه، معصیت، نیت معصیتم بکنه، با عزم گناه، نیت معصیت، این از کمال عقب میمونه. یکی از اسبابهایی که در کمال خیلی خیلی دخیل طبق فرمایشات صادره از ائمه معصومین علیهم السلام، مقام تسلیمه. این که انسان تسلیم خداوند سبحان باشه، این عبدی که هر چی را بپسنده انجام بده، هر چی را نپسنده انجام نده. میگه آقا من علتش را باید بفهمم، من بدون علت چیزی قبول نمیکنم. تو یقینا از گاوم عقبتر. مؤمن اونی نیست که بگه باید علتش رو بفهم. مؤمن واقعی اون کسیست که طوری تسلیم باشه که المیت بین یدی القصار. خب به خاطر این که به این هدف هم نزدیک بشه میتونه یک عقابم برای تجری جعل بکنه، نه به عنوان تجری، به عنوان هر کسی که قصد گناه بکنه، نیت گناه بکنه. حالا لازم نیست یک روایتی هم بفرماید که کسی که نیت گناه میکنه من او را عقاب میکنم، نه، همین که عقل میگه اگر این شخص را هم عقابش بکنه لا بأسه، خلاف حکمت نیست، قبیح نیست. دو چیزه، یک، عقاب باید در راه رسوندن عبد به کمال دخالت داشته باشه. دو، کسی که نیت گناه میکنه، کسی که قصد معصیت میکنه، کسی که پا تو وادی گناه میگذاره ولو گناه را مرتکب نشه، این از مرتبه انسانیت عقب. حالا این کلمه مرتبه انسانیت که میگم این چرت و پرته، چون ما در روایات ما مرتبه انسانیت نداریم. این که میگه آقا برو انسان باش، برو فلان باش، اینا بعضی مرتبه که بی سواد. فرق است بین کلمه انسان و بین کلمه عرضم به حضور شما بشر. مزخرفات چیه؟ بی سواد مرتبه که اینقدر در قرآن کلمه انسان استعمال شده، میگه نه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خب ثم رددناه الى اسفل سافلین چیه؟ ان الانسان لفی خسر چیه؟ خلق الانسان هلوعا جهولا، اینا چیه؟ انسان و بشر و ازای مرتبه انسانیت، این تعبیری نیست که فقها به کار ببرن، یعنی به مرتبه کمال برسه، قرب الالله پیدا بکنه. خب این خداوند سبحان عقاب براش جعل بکنه، اگر جعل بکنه عیبی نداره، اگر عقابش بکنه عیبی نداره، ولی واجب نیست. چرا؟ چون عرض کردیم واجب نیست خداوند سبحان عبادشو به کمال برسانه. خب برسیم، ولیکن طبق حکمت. خب متجری مستحق عقاب دیگه. تویی که میگی عاصی عقاب داره، جناب شیخ اعظم علی الله مقامه، جناب میرزای نائینی، جناب مرحوم صاحب منتقا، شما که میگید عاصی مستحق عقابه ولی متجری مستحق عقاب نیست، خب با این بیانی که عرض کردم چه فرقی از بین متجری و عاصی؟ این که جناب شیخ شما بفرمایید اگر عقلا طرف را بر ذمش، بر فعلش مذمت بکنن، مذمت عقلا بر فعل شخصی را مذمت بکنن بر فعلش، این موجب عقاب میشه، استحقاق عقاب میشه. اما اگر عقلا ذم بکنن یک جایی کسی را که یک کاری انجام میده، نه به خاطر اون فعلش، به خاطر این که اون فعل کاشف از سوء سریره و خبث باطنه، بر اون خبث باطنش، بر اون سوء سریرش، بر او ذمش بکنن، او کاشف از عقاب نیست. چون عقاب بر سوء سریره و
و خبس باطن جایز نیست.
نه چی؟ لذا عرض کردم فکر نمی کنم شیخ اعظم بفرماید اگر خداوند سبحان بفرماید کسی که نیت گناه میکنه من عذابش میکنم، شیخ بفرماید نه این عقلا محال، یا بفرماید که نه این کاشف از اینه که نیت گناه را شارع حرام کرده. این در واقع میشه مصداق معصیت. یعنی اگر یک جایی ما یک روایتی داشتیم بر این که بر نیت گناه اقابت میکنم، اشکال نداره، این به برهان اینی کشف میشه که قصد گناه خودش گناه. اینو کسی منکر نیست، ولی اگر قصد گناه گناه نباشه و بخواد به خاطر همین نیت گناه عقاب بکنه، شیخ میفرماید من جلوتر میگیرم، عقل جلوتر میگیرم. یا مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه میفرماید آقا قبح فاعلی تارتن ناشی از قبح فعله و اخرى ناشی از قبح فعل نیست. اون جای قبح فاعلی مستحق عقابه که ناشی از فعل باشه. خب نه جناب شیخ اینا چیه؟ خب اینا دلیلش بود. عرض کردم دیروز اون اصل بزنگاه مطلب را شیخ ذکر نکرده، که ما اینکه آخوند و آغازی هم ذکر نکردن. آخوند میفرماید عبد همین که همت گناه بکنه، عزم بر گناه داشته باشه، این در واقع حد که مولا کرده، ظلم به مولا کرده، خارج از رسم عبودیت شده و این مستحق عقابه. خب آقا درسته حد کرده، درسته ظلم کرده، درسته که ظلم به مولا قبیحه، درسته که خروج از رسم عبودیت قبیحه، ولی فعل شمای شارعم باید قبیح نباشه. الان یه کسی کلاه سرش نکرده، رفته کارگری کرده، یه آجر آمده خورده تو سرش، بعد عبدش میگه بابا مولاش آمده دعواش میکنه، من به تو گفتم کلا سرت کن، حفاظ داشته باش، بگه من چون ظلم به مولا کردم گوش نکردم، حالا که تو بیمارستان رو تخت خوابیده کلا سرش میگه، میگه حالا چه؟ میگه من ظلم به مولا کردم. میگه ظلم به مولا درست، ولی این عقاب یه فعلیست، باید این خودش، این که ولا یجرمنکم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. قرآن میفرماید یک کسی کار بدی کرد، او باعث نشه که شما از عدالت خارج بشی. یعنی چی؟ عبد کار بد کرده، ظلم کرده، حد کرده، درست، اما تا عقابش بکنی آیا این عقاب عدالته یا نه خود اینم ظلمه؟ اینه باید شما جناب شیخ درست، آخوند درست بکنی. نداره دیگه. استحقاق یعنی چی؟ میدونم ظلم کرده، خب عقاب اونم میشه ظلم، یعنی قبیح، نه ظلم، قبیحه. چون اصلا معنای استحقاق اینه، مثل ایمانه که یک کسی بگه قایشون فخشت داد، مستحق هست شما هم فخش بدی؟ میگه نه. میگه اه خب چرا بد نکرده؟ میگه چرا، ولی میگه تو یه شخصیتی هستی، اگه تو خیابون فخش بدی خودت حدک میشی، کار او قبیحه، ولی کار تو هم میگه انجام قبیحه.
این مقابله خودش باز یه فعله، هر فعلی رو باید ما جداگانه بسنجیم. ما نمیتونیم فی حد نفسه بیایم بگیم چون عبد ظلم کرده پس مستحق عقاب، این غلط. خب این در ما نحن فی چون عرض کردم روایات، یعنی میدانیم یکی از مراتبی که انسان به حساب بخواد به کمال برسه اصلا تسلیم الالله، تسلیم غیر از قصد قربته. در مباحات که قصد قربت نیست که، خب پس اون دیگه مباح نیست. بابا اون اشکال نداره، کلام در این است که یک کسی که میاد میگه آقا من نیت گناه میکنم، میخوام گوش به حرف مولا نده، مولا بی خود امر میکنه، من میخوام گوش به حرفش نده. خب این نسبت به عقاب متجرد. یک استدلالی میرزای شیرازی شاید رحمت الله علیه، یعنی دیگران، شیخ که قبل از میرزای شیرازی بوده، که آقا اگر دو نفر با هم دیگه اختلاف به حساب یه فعلی را مرتکب بشن، هر دو مقطوع الخمریه را خوردن، یکیش خمر بوده یکیش خمر نبوده، اگر هر دو مقطوع الخمریه را خوردن یکی خمر بوده یکی خمر نبود، این چهار احتمال داره. یه احتمال این است که هیچ کدام عقاب نشه، یه احتمال این است که اونی که آسیه عقاب بشه، اونی که خمر نخورده عقاب نشه، یه احتمال این است که برعکس، اونی که آسیه عقاب نشه، اونی که خمر نخورده عقاب بشه، یه احتمال هم اینه که هر دو عقاب بشن. هر دو عقاب نشن، این که قبیحه، این که معنا نداره، چون یکیش فرض اینه آسیه، آسی عقاب نشه، اون یکی که تجری کرده اون عقاب بشه، این هم که معنا نداره، چون آسی که دیگه احسن و حالا از متجری نمیشه. فقط میمانه دو تا احتمال، هر دو عقاب بشن که احتمال چهارم بود تو کلام من، یا نه اونی که آسیه عقاب بشه، اونی که آسی نیست عقاب نشه، که احتمال سوم. مستدل میگه احتمال سوم غلطه. چرا؟ چون به خاطر اینکه لازم میاد عقاب دائر مدار امر غیر اختیاری باشه، چون این که این واقعا خمر یا خمر نیست، این که در اختیار من نیست، این که در اختیار من نیست، این که این خمر است یا خمر نیست، این که در اختیار من نیست. شیخ رحمت الله علیه مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه جواب می‌فرماید که آقا عقاب لامر غیر اختیاری یعنی قبیحه، ولی عدم عقاب لامر غیر اختیاری یعنی اشکال نداره. اگر آسی عقاب بشه متجری عقاب نشه، این موجب نمیشه که عقاب به امر غیر اختیاری باشه، چون آسی فعل اختیاری انجام داده، فقط موجب میشه که عدم عقاب لامر غیر اختیاری باشه. خب شیخ میفرماید عدم عقاب به خاطر امر غیر اختیاری اشکال نداره. یک کسی رفته لا سمح الله زنا بکنه، بعد رفته تو راه زمین خورده پاش شکسته بیهوش شده، خب این زنا نکرده، میگه بابا در اختیار خودش نبوده، میگه منم میگم در اختیار خودش نبوده، ولی حالا که زنا نکرده اگه حد بر او جاری نکنم یک اشکال نداره. عقاب لامر غیر اختیاری قبیحه، عدم عقاب لامر غیر اختیاری که اشکال نداره.
در طرف عاصی هم مصادفت دست خودش نیست.
بله؟
در طرف عاصی هم مصادفت در اختیار عاصی نیست.
اختیار که اختیار معناش این است که یک فعلی که میتونستی ترک بکنی و اراده نکنی اون فعل انجام بده.
خود فعل ملاک باشه در متجری هم اینطوره، اختیاری.
بله متجری هم فعل اختیاریه ولی خمر نخورده.
نمیشه جدا کرد،
خلط نشه. ببین ما یک متجری فعلش اختیاریه ولی شرب خمر نکرده، این که شرب خمر نکرده به اختیار خودش نبوده. لذا فرماش شیخ متینه دیگه عرضم به حضور شما. خب بعضی ها ممکنه بگن آقا عبد فی حد نفسه متجری مستحق عقاب نیست، ولیکن این متجری روایاتی داریم که خداوند سبحان فرموده من بر نیت گناه عقاب میکنم و متجری مستحق عقاب. چرا؟ یکی این که تلک دار الاخره، شاید قریبه به این مضمون باشه، نجعلها للذین لا یریدون فسادا فی الارض ولا علو علوا فی الارض ولا فساد. خب تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، متجری علو فی الارض داره فساد فی الارض داره. یا این آیه شریفه الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، اونایی که میخوان تشیع فاحشه بشه، دوست دارن شیوع فاحشه بشه. خب متجریم با این فعلش داره شیوع فاحشه میده. فاحشه اگر مثلا 1000 تا بود با این فعل متجری شد 1001. یا اون روایاتی که راوی سوال میکنه خب کافر 70 سال عمر کرده، 80 سال عمر کرده، 80 سال گناه کرده، چرا مخلد در جهنمه؟ باید به حساب این توازن جرم و عقاب باشه. آخه این گناه کرده بسیار خوب، 80 سال، شما بگو 800 سال، بگو 8000 سال، بگو 80000 سال، ولی تا ابد یعنی چه؟ یا مؤمن زندگیش بوده 80 سال، 90 سال، 70 سال، خب این 60 سال 70 سال اطاعت کرده، بهشت و ثوابش رو بگو مثلا 100 سال، 200 سال، 1000 سال، نه تا ابد. امام علیه السلام می فرماید چون کفار بنا داشتن تا ابد اگر در دنیا باشن کافر باشن، متدینین بنا داشتن اگر تا ابد در دنیا باشن متدین باشن، این خلود به خاطر نیت اونهاست، این خلود به خاطر نیت کفار و به خاطر نیت مؤمنینه. خب این روایت دلالت میکنه که بر نیت خداوند سبحان عقاب میکنه، بر نیت ثواب میده. یا مثلا اون روایات دیگری که داره که دیروز خوندم، راوی میگه فررجلان اقتتلا، با هم دیگه مقاتله کردن و هر دو کشته شدن. حضرت سلام الله علیه فرمود کلاهما فی النار، هر دو در آتشن. راوی گفت آقا هر دو در آتشن، این یکی قاتل، فما بال المقتول لانه اراد قتل اخیه، این چون نیت قتل داشته. یا بر بعضی از مقدمات خداوند سبحان عقاب کرده در باب خمر، لعن الله الخمر و بایعها و قارسها، کسی که انگور میکاره که خمر درست بکنه، خب خداوند سبحان عقابش میکنه. متجری هم قصد گناه کرده دیگه، نیت گناه کرده. فتلخص مما ذکرنا این قبیل روایات. یا مثلا در روایت داره که فلان به حساب طائفه قتله امام حسین علیه السلام هستند، قتل را به زراری اون ملعونها نسبت دادن. خب این اصلا نبودن اون زمان. حضرت فرمود لأنهم رضی به فعل آبائهم، اونا راضی بودن به فعل اون نجسها حیوانها. و من رضی به فعل قوم، الراضی به فعل قوم کداخل فیهم، کسی که راضی به فعل یک قومیست مثل کسی است که داخل شده. ولی داخل اثمان، اثم الرضا و اثم الدخول. اونی که داخل شده دو تا عقاب داره، هم راضی بوده هم داخل شده. اما اونی که داخل نشده و فقط راضی بوده، له اثم واحد. خب پس میمانه یک اشکال که آقا اگه اینطوری باشه پس عاصی باید دو تا عقاب داشته باشه، یه عقاب به خاطر عصیانش، یک عقاب به خاطر نیت عصیانش. یک عقاب به خاطر عصیانش، یک عقاب به خاطر هتکش، به خاطر یه ظلمی که شده، رسوم از عبودیت. این را مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه و دیگران جواب میدن، میفرماید نه، در این عاصی دو تا ملاک عقاب نیست، یکی ملاک ظلم و هتک، یکی ملاک عصیانش. نه، عصیان که ملاک عقابه، چون که با عصیان داخل هتک میشه، داخل ظلم میشه. لذا اینطور نیست که عاصی عقابش متعدد باشه ولی غیر عاصی عقابش واحد باشه. نه، هر دوتا یکسان. این اشکال را که خیلی روش مانور میدن، صاحب منتقا هم به خاطر همین اشکال گفته متجری مستحق عقاب نیست، این اشکال وارد نیست. خب ممکنه کسی بگه آقا ما در مقابل یک طایفه از ادله داریم که میفرماید بر نیت گناه عذاب نمیشه. مثلا در باب این توبه، اون روایت شریفه‌ای که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام به خداوند سبحان عرض کرد سلط علی الشیطان و هو یجری منی مجرا الدم، شیطان را مثل خونی که در تمام رگهای من جاریه تو در من جاری کردی، چه سپری به من میدی؟ خداوند سبحان فرمود یکی از سپرها اینه که کسی که نیت کار خوب بکنه من می نویسم و ثواب بهش میدم، ولی کسی که نیت کار بد بکنه من به نیت عقاب نمی کنم. یا مثلا عرضم به حضور شما اون روایاتی که داره نیت و سوء للمؤمن لا تکتب، نیت سوء برای مؤمن کاشته نوشته نمیشه. خب نیت سوء للمؤمن لا تکتب، این در واقع دلالت میکنه که بر مجرد نیت من عقاب نمی کنم، عقاب بر فعل میشه. خب یه کسی ممکنه بگه آقا بعد از آنی که این روایات آمد که من عقاب نمی کنم دیگه خداوند سبحان حق عقاب نداره، اگر بخواد عقاب بکنه اب جلوش میگیره، جلوش میگیره. چرا؟ چون میفرماید که خب وعده دادی، چرا وعده دادی؟ چرا کاری کردی که موجب نقص در خودت بشه؟ شما الان اگه یک کسی به شما قول بده فردا پول میده، فردا بری بگه نمیدم، تو دلش میگه چه آدم پستیه، چه آدم بیمعرفتیه، چه آدم بخیلیه. خداوند سبحان اگر قرار باشه وعده داده به عدم عقاب بخواد دو مرتبه عقاب بکنه، این نمیشه، این خلاف حکمت و عرضم به حضور شما واجب الوجود بودنی که تمام جامعه جمیع کمالاته، این خراب میشه. خب کما اینکه از اون ور اگر بفرماید من عقابت میکنم، اگر نمیفرمود ممکن بود ما بگیم قائل به استحقاق نیستیم، ولی اگر فرمود عقابت میکنم بعد از فرمودن ما دیگه استحقاق رو قبول داریم. اگر بخواد عقاب نکنه خداوند سبحان عقل جلوش میگیره. خب اینا اولا این رب اون آیات شریفه اصلا ربطی به مقام نداره. الذين تحبون ان تشيع الفاحشه، این معناش این است که میاد میره به حساب تبلیغ فاحشه میکنه، پول ترغیب به فاحشه میکنه، به گناه میکنه، ولی یک متجری یک گوشه ای یواشکی پرده را کشیده، برقا را هم خاموش کرده، حالا یک گناه میخواد بکنه، میگه من کجا گفتم، کجا دوست دارم فاحشه تو مردم پخش بشه؟ قطعا اینطور نیست. یا مثلا این که اون آقا آمد گفت که خب شما در ما نحن فی گفتی که من اینایی که الذین به حساب تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، متجری میگه من فساد انجام ندادم. شیخ میفرماید فساد یعنی گناه، من گناه نکردم، من علوی ندارم، اصلا آیه ربطی به من نداره. ولی الکلام تتمتون انشاءالله شنبه، امشب هم دیروز عرض کردیم ساعت 6:30 در بیگدلی خیابون صفائیه کوچه بیگدلی کوچه 8 پلاک 60 بحث عقائد تتمه علم خداوند سبحان انشاءالله برقرار هست. آقای زاکریان یک ذکر توسلی بیا بکن.